تو این مسئله توحید حسب ما حققه المشاهدون و طبق ما شاهده المحققون من اولی الکشف و العیان مما لم یهتدی الیه الی الان نظر و ذوی العقول بمشاعل الحجج و البرهان الا من ایده الله بنور من فوفقه به هدایته الیه. غیر از این دو تا ضبط دیگه نشه، پس دیگه ضبط نکنه، خاموش ضبط نشه. این دو تا و وفقه به هدایته الیه من الحائزین منهم مرتبتی الاستدلال العقلی و شهود ذوقی الفائزین به منقبتی العلم علی و الکشف العالی الذین خلصهم الله تعالی المزائق المقدمات من الخطابیت و البرهانیه الى افزیت الواردات الکشفیه و المخاطبات العیانیه به حسن مطابعت الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین الذین هم روابط و رقائق الحقائق من عین الجمعه الى محل تفصیل و وسائط و نزول المعانی ان سماء القدسه الى مقام تنزیل سیما من تعصا منهم اصبتا حسنه بالاول منهم وجودا و رتبتا و الاخر منهم زمانا و بعثتا محمد الذی هو غایت الغایات و آثاره المنیفه مورد الکمالات و من به السعادات علیه و علی آله افضل الصلوات و اجمل التحیات. مهمترین مسئله ای که در شرایع الهیه و به عنوان رسالت انبیا و خلفای اون انبیا سلام الله علیهم اجمعین وجود دارد، مسئله وحدانیت پروردگار عالم است. فلذا می‌بینید در قرآن که برترین کتاب آسمانی است، راجع به مسئله توحید اصل و اساس این کتاب شریف که نازل از طرف حق است بر مسئله توحید است و سعی و تلاش انبیا بر این بوده است که افراد بشر موحد بشن. یک تا پرستی اصل جمیع اصول هست. لحاظا ایشان می فرماین مسئله توحید بر اساس اون چه که محققون و اهل تحقیق در لسان اهل معرفت به کسانی گفته می شود که اونها بالغ باشن به مقامی شهودی که وحدانیت حق را مشاهده کنند، نه اینکه علم داشته باشند. در بحث عرفان در حقیقت مشاهداتشان را که اونها شهود کنند وحدانیت پروردگار عالم را در جمیع مرائی آفاقی و انفسی. ولذا در آیه مبارکه در آخر اون سوره که دارد که بله اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق سنوریهم آیاتنا فی الافاق. انسان بالغ به مقام شهود وحدانیت حق در آیات آفاقی و در آیات انفسی که همه نظام عالم در حقیقت آیات حقند، در این مرائی آفاقی و انفسی وحدانیت حق را می‌بینند، وحدانیت حق را شهود می‌کنند. لذا به تعبیر اون بزرگ می‌فرماید این از باب این که انسان خلاصه نظام وجود است، در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. آیات الهی در همه موجودات مشهول آنهاست. اولم یکفی بربک انه علا کل شیئین، اگر شهید را به معنی مشهود بخوانیم یعنی او شهود می شود. پس بنابراین این غایت القصوای حرکت کمالی انسان هست که اگر انسان به این مرحله در باب شهود برسد، در حقیقت به اون غایتی که به خاطر او آفریده شده است دست پیدا کرده است و رسیده است. و الا اگر به این مرحله نرسد، انسانی است که یا وارد حریم انسانیت نشده است، حیوان بالفعل است، استعداد انسانیت در او بوده ولی به فعلیت، یا اگرم رسیده است در مراتب نازله اون هست، مثلا اکتفا کرده است به علم توحید. علم توحید اشرف علوم هست ولی علم است. بالاتر از علم که معرفت هست و شهود هست نصیب عالم به ما و عالمون نمی شود. بله اگر کسی هم به مقام شهود رسیده باشد و هم بتواند مشاهدات خودش رو در قالب برهان برای قاصرین در حقیقت بیان کند و به تعبیری در اون عبارات قرار بدهد، این می شود گفت دارای دو بال هست که سیر می کند به نحو تام و تمام. ولی اگر در یکی از این دو ناقص باشد، قهرن به همون نسبت از این کمالی که عبارت است از توحید کم بهره می شود. لذا بعضی ها هستن که فقط در مسئله علم توحید تلاش و سعی دارن، اهل شهود نیستن، و برخی بالعکس فقط اهل مشاهده هستن اما از علم و در از غالب قوالب علمی و بیانات و عبارات در حقیقت کم بهره هن. البته این قسم دوم به مقصود و مقصد رسیدن، حالا فقط نمیتوانن اون چرا که فهمیدن و دیدن او را در قالب عبارت بیارن و به دیگران تفهیم کنن. این که دیده میشود، برخی از اونها عباراتی بر زبانشون جاری میشود که مورد به هر حال عتاب و سرزنش قرار میگیرن. این ناشی از این است که اونها از این اصطلاحات بهره ای ندارن. ولی کاملین که دارای هر دو جنبه هستن، در عبارات اونها از این شطحیات و طامات دیده نمی شود یا بسیار کم. لذا می فرماین مسئله توحید اونطوری که اهل شهود تحقیق کرده ان و محققون از صاحبان کشف و شهود اونها به او رسیده ان، از چیزهایی هست که تا زمان ما اون کسانی که اهل نظر و استدلال و برهان هستند و او راه پیدا نکرده اند. می‌فرماید لم یهتدی الی الان نظر ذوی العقول. چرا؟ مراد از ذوی العقول یعنی اهل استدلال و به هر حال اونهایی که در قالب استدلالات به مجهولات خودشان میخوان برسن. خب اینها واضح است که یا از راه این می روند که از صناعات خمس، بعضی ها در قالب اشعار می خوان مقاصد و مدعاهای خودشان رو بیان کنند. شعر واضح است که به هر حال شعر است و به شعر نمی شود انسان مدعای خودش را اثبات کند و شما به شعر نمی توانید تمسک کنید و از این طریق مدعای خودتان را ثابت کنید، چون در شعر در حقیقت تصدیق نیست. ادعای خودش را در قالب الفا، نه که ما تخطئه کنیم شعر را، نه، شعر خوبه ولی به شعر نمی شود استناد کنید و او را سند قرار بدید برای خودتان. یا اینکه از راه مغالطه وارد می شود. خب واضح است که مغالطه دیگه اسمش رو خودش است، واقعیتی ندارد. این شخص بر اساس مغالطه میخواد طرف مقابل خودش را از میدان بحث و به هر حال مناظره خارج کند. و همچنین جدل، جدل هم کار کسانی هستند که میخوان خصم خودشون را در مقام بحث محکوم کنن و مغلوب کنن. با جدل و جدال هم نمیشود انسان راه به جایی ببرد. در محدوده افهام خصم فائده دارد، اما اثبات مدعا نمیشود، چون یقین آور نیست و کاری به هر حال مسئله یقین ندارد. میماند از بین صناعات خمس دو چیز، یکی خطابه و دیگر برهان. خطابم جز زن چیزی دیگری، شما پای منبر خطیبی که می نشینید ولو خیلی هم خوش زبان و خوش بیان باشد، نهایت چیزی که نصیب انسان می شود در مقام خطابه این است که زن به مطلب بر اساس حسن اعتقادی به این شخص پیدا می کند. حالا اگه خطیبی بهتری پیدا شد و برخلاف حرفا و گفته‌های او بیاد خطابه کند، می‌بینید بعد امروز میره سراغ این شخص. غالب چیزهایی که به نام عقیده در جامعه الان مطرح است، خطاباتی است که از اهل خطابه گرفته می‌شود بر اساس حسن ظنی که به آنها دارند و به همین هم اکثر افراد اکتفا کرده‌اند. قلیلی از افراد هستند که دنبال برهان هستند. برهان فی حد نفسه خوب است، اما انسان استعداد این را دارد که بالاتر از برهانم برود، که مشاهده کند، ذوق کند. اگر اهل ذوق و چشیدن باشد و اهل شهود و مشاهده باشد، اون اطمینانی که برای شخص پیدا می شود بر اساس شهود فوق اون چیزی است که با برهان به دست میاد. خدا رحمت کنه، استاد ما می فرمودن یک آقایی بود در مسئله توحید کتابی نوشته بود و برهان صدیقین را به وجوه سته یا بیشتر بیان میکرد و تقریر میکرد و به زعم خودش یه مسئله توحید حاصل تلاش چندین ساله این آقا بود. او خلاصه یه جای دعوایی شد و به هر حال در دعوا که حلوا پخش نمی کنن، یک ضربه چوب خلاصه خود به پشت گردن ما، همین آقای نویسنده کتاب توحید در حقیقت، گفت در همون ضربه همانو همه براهینی که برای خودم در حال نوشته بودم در کتاب تمام از ذهنم پرید. خب یک چیزی که اینجوری باشد این به درد نمیخوره زیاد. باور به تعبیر عامیانش که باور اگر بیاد که همون شهود هست، این معنا با انسان میمانه در برحال سکرات و اینا. در موقع احتضار علم به ما هو علمون، مادامی که منتهی نشه به یقین و مراتب یقین، قهرن همراه انسان نخواهد بود و ممکن است علیعاذ بالله انسان در اون شدائد ایمانش به وحدانیت پروردگار عالم از دست بده. خب چرا؟ زیرا صاحبان عقول گرچه به توحید واجب الوجود رسیده اند، به توحید خالق رسیده اند، به توحید رب رسیده اند، اما به توحید وجود که حقیقت وجود منحصر در حق است به این معنا راه پیدا نکردند، چون این از طریق برهان نمی شود به این مسئله رسید کما هو حق. لذا اینها را تعبیر میکند که اینها گرچه سراغ حجت و برهان رفتند، حجت و برهان هم مشعل است، نورافشانی دارد به نسبت به جهل و جاهلین، اما این چنین نیست که صاحبی این مشعل همه جا با این مشعل بتواند راه پیدا بکند. در محدوده ادراکات عقلی با این چراغ عقل و مشعل عقل انسان پیش می رود، اما فوق او که انسان استعداد رفتن بالاتر از اون را هم دارد، فوق او با مشعل برهان و حجت نیست. نه اینکه برهان بی ارزش است، بلکه حد برهان تا اونجاست و بالاتر از اون راه ندارد، الا یک طایفه از صاحبان عقولی که مورد تأیید پروردگار عالم واقع شده باشند. لذا اونهایی که به برکت تأسی به شریعت مقدسه به مراحل عالی رسیدن، خودشان اظهار میکنن که ما به اینجاها از راه برهان نرسیدیم، بلکه خداوند تبارک و تعالی فضل و عنایت او شامل حال ما شد و حقایقی که پنهان بود و ما در برحال استار حجت و برهان به اون نمی رسیدیم، اون پرده ها رو برداشت و ما متنعم شدیم به این نور معرفت. لذا گاهی تعبیر می شود از او به این که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید و ان یهدیه، در قلب کسی که اراده حق بر هدایت خاصه تعلق گرفته است، در قلب او این نور را خداوند قرار می‌دهد. پس بنابراین این چنین نیست که ما کار فقط از ما یک طلب و خواستن هست و عمل به شریعت هست. اگر انسان مقید به عمل به شریعت شد، از اون طرف هم طلب هم از پروردگار عالم کرد، در ظرف اطاعت و بندگی و طلب از حق تبارک و تعالی اون نور افاضه می شود و قابلیت یعنی ظرف وجودی اون انسان قابلیت اشراق و افاضات از جانب پروردگار را پیدا می کند و وفقه به هدایتی اله. این هدایت خاصه است. از چه کسانی؟ من الحائزین. اونا کیان؟ اون من ایده الله عبارتن از کسانی که حائز شدن و رسیده اند و فرا گرفتن هر دو مرتبه، هم استدلال عقلی را و هم شهود ذوقی را، یعنی هم صاحب برهانن و هم صاحب ذوق و شهودن. الفائزین اونها کسانی هستند که رستگاری حقیقی انسان هم همینه. فوز حقیقی انسان این است که شهود کند وحدانیت پروردگار عالم را. به منقبت العلم العلی و الکشف العالی با عین بخوانید این اثر. البته اگر علی هم بخوانیم کنایه است از علمی که مربوط است به برهان، ولی نه همون علم علی، یعنی علمی که علو دارد، علم توحید است در مقابل سایر علوم، چون این علم مربوط است به مبدأ تبارک و تعالی و سایر علوم در مرتبه خودش ارزش دارد، ولی همه اینا رو وقتی به علم الهی ملاحظه و مقایسه کنیم همه اون علوم می شود دونی این علم، تحت شعاع این علم. و کشف عالی، کشفی که در مرا چون کشف مختلف حالا در به مناسبت این بحث میشه، کشف ها مختلف، بعضی کشف ها از امور جزئی، اینا چندان فایده اینه، مثلا مکاشفه میکند یه چیزی جزئی رو میفهمد از افراد یا از خودش یا از چیزهای دیگری که مربوط است به این عالم صفر، این ارزشی ندارد. کشفی که به واسطه اون کشف یک امر مهم علمی و یک مبهمی برای این شخص از مسائل توحید و امثال ذلك واضح بشود، این ارزشمند است و ارزش دارد. حالا مکاشفه کند بیاد به شما اخبار کند آقا شما چی میکنید، چه کردی، چی حجب، این فایده ای ندارد. الذين خلصهم الله تعالی عن مزائق المقدمات، اینا میشوند جز مخلصین، خدا اینها را خالص میگرداند، نه از به اصطلاح جزئیاتی که در اینجا هست از امور خیالی و وهمی، خیر، از بند در حقیقت براهین هم رها میشود. ازا یقینی پیدا میکند بدونی که از برهان حتی خبر داشته باشد که اگر سقله این جمع بشود در مقابل یقین او، لذا روایاتی هم داریم که مثلا ایمان جناب سلمان سلام الله علیه اونقدر هست که اگر مثلا در کفه یزمه یا ایمان آقا میگو کسان دیگه جای گفتن ندارد، اینقدر هست که اگر بخواد با ایمان کثیری از افراد ملاحظه بشود این سنگینی میکنند، یعنی ولو اینکه با برهان نتوانند چیزی رو بگویند اما اون چرا که دیده اند به هیچ وجه از او دست بر نمی دارن. لذا می فرماین بله الا کسانی را که خداوند تبارک و تعالی اونها را خالص گردانیده است از تنگنای مقدمات خطابی و برهانی. اون ستای دیگه که چیزی نیست، عمده می شود خطابات که یقین آور نیست، چون انا ون لا یقنی من الحق شیئا، برهان است که اون مرتبه نازلش تازه به وسیله برهان در دائره ادراک برای انسان حاصل می شود. اونم که عرض کردم با اون قضیه که نقل شد خاصیتش تا چه حدی است. به کجا اینا رو خلاص کرد از این مزائق، در چه عالمی وارد ساخت اینا رو خداوند خالص گردانید از تنگنای عالم به هر حال خطاب و برهان، و وارد فرمود در فضاهای واردات کشفیه. ازا میبینید مثلا در حین تلاوت قرآن یا بعضی از اذکار علومی نصیبش میشود که اسم اون علوم رو حتی بعضی ها نشنیدن، حقایقی براشون کشف میشود که اینها دیگه در کتابهای رسمی دیده نمیشود. و مخاطبات و خطابهای عیانیه، ازا میبینید که ایشان با این که تنها هست اما خط مخاطبه دارد، حالا گاهی از اوقات با ارواح بعضی از کاملین ارتباط برقرار میشود، با اونها مخاطبه میکنند، یا گاهی از اوقات ملائک میان با اونها سخن میگوید. این حال از کجا پیدا شد؟ راهش چیه؟ از چه راهی به اینجا رسیدن و این عنایات نصیبشون شده؟ از راه حسن متابعت انبیا، یعنی این راه بدون تبعیت از انبیا حاصل نمی‌شود. به هر اندازه، یعنی اون چه که بر دیگران مکروه است، اگر کسی بخواد وارد طریقت تا به حقیقت برسد، بر او باید از نظر طریقت بگه برش حرامه، نه اینکه حکم به حرمت بکنه، تشریع نمیخواد بکنه. لذا این مقید است که مکروه تا میتواند ازش صادر نشه. مستحباتی که در شریعت وارد شده است، این شخص اگر بخواد به کمال برسد باید تا میتواند از مستحبات غافل نشود، از قبیل دوام طهارت، ذکر باطل و غیر ذالک، از چیزهایی که برای شخص لازم است، برای شخص صالح، از باب حسن متابعت. چرا؟ چون همون جوری که وارد شده است و بزرگان فرموده اند، وصول به حقیقت بدون طریقت ممکن نیست، کما این که طریقت بدون شریعت حاصل نمی شود. بس بعضی ها گاهی دیده می شود که میگن آقا ما نمیدونم سراغ مغز میریم یا سراغ عصر میریم، قشر را به تعبیری مثلا کار نداریم، اینا از عقلاته، دقت داری؟ اینا از عقلاته، قشر نیست. شریعت و طریقت در اون جلسه قبل عرض کردم که اینها در حقیقت ظاهر و باطن یک سکه است، یک روی او که ظاهر او باشد شریعت است، باطن او طریقت است. فلذا هیچ حکمی از احکام شرع نیست الا اینکه حکمتی دارد. اهل طریقت به بسیاری از این حکم پی میبرند که اهل شریعت به اونها راه ندارند. اون کسی که اکتفای فقط به شریعت تنها کند، این ناقصه. اونی که فقط بگد من دنبال طریقتم، باور نکنید، طریقت بدون شریعت محال هست. همون گونه که قرآن و اهل بیت از یک دیگر جدا نمی شوند و یک حقیقت هم دو ظاهر و باطن دیگری هست، تمسک به احد همای تنها در حقیقت ترک هر دو هست. اینجا هم همینطوره، نظر به یکی دون دیگری در حقیقت معناش این است که این همه دین را به معنای واقعی کلمه قبول نکرده است. از راه حسن متابعت انبیا صلوات الله و سلام علیهم حاصل می شود. حالا انبیا همون گونه که از طریق وحی رسول از اونها آورندگان شرایع الهیه هستند برای بشر، به نحو العموم در باب طریقت همه اونها انباء از اسماء و ذات و اسماء و صفات حق دارند، ولذا نبی یک نبی نبوت تشریعیه هست، یعنی همون که شریعت رو می آورن. یک نبوت تعریف است که در نبوت تعریف انباع از ذات و صفات افعال حق دارن، و سر این که تبعیت اونها واجب و لازم است و کلام اونها کلام حق است، چون اینها اخبار تکوینی از صفات و افعال پروردگار عالم دارند، فلذا فعل اونها می شود فعل حق، گفتار اونها گفتار حق است، تقریر اونها هم در واقع تقریر پروردگار عالم هست. حالا میگیم که اونها که رسول هستند به قرب فرائض رسیدن و صاحب قرب فرائضن، ولذا صاحب شریعت اگر باشن باید از اونها تبعیت کرد صلوات الله علیهم. که این حضرات علاوه بر اینکه شرایع الهیه را به طریق از طریق وحی به مردم میرسانند، علاوه بر این اینها روابط وجودیه رقائق حقائق یعنی ماسوی الله، که اینها در حقیقت رقائق حقائقی هستند که اونها حقائقند در حقیقت به نسبه به پروردگار عالم. نظام وجود، مبدع وجود حق تبارک و تعالی است. ظهور حقیقت وجود در اسماء و صفات و افعال هست. مظاهر تامه اسماء و صفات حضرات هستند، البته به مقدار استعداد و قابلیت که اکمل اونها و اتم اونها و جامع کل اونها وجود شریف حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هست، و به جهت خلافت وجود امیر المؤمنین که نفس رسول الله صلوات الله و سلام علیه هست. لذا به این معناست که ما میگیم حضرات معصومین از جمیع انبیاء سلف اعم از مرسل و غیر مرسل بالاترند و برترند، و اینم از فضل پروردگار عالم هست. از جمله راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم رسیده است که ایشان به استثنای پیامبر اکرم که اصل است به ایشان به هر حال به جهت وساطت از این بزرگوار دارند، از همه انبیاء سلف افضلند و بر همه اونها برتری دارند. البته ما نباید ورود در این مسائل کنیم الا اون جاهایی که خود حق تبارک و تعالی خبر داده است که راجع به پیامبر اسلام در خود قرآن آمده است که پیامبر اکرم افضل از کل، و حق تبارک و تعالی عنایت خاصی به این وجود دارد که لولاک لما خلقت الافلاک. به فضاهای واردات کشفیه و مخاطبات عیانیه از چه راهی اینها حاصل می شود؟ به سبب حسن متابعت انبیاء صلوات الله علیه مجمعین. الذین هم روابط و رقائق الحقائق. از کجا حقائق از کجا ظاهر می شود؟ من عین الجمع. اون که مربوط است به حق و شؤونات حق که اسماء و صفات است واقعیت است. برای اینا در لابلای کلمات باید عرض بکنیم بعضی از جهله از مدعیان عرفان گاهی دیده می شود که میگن عالم وهم است، و دیدم حتی از بعضی از معممین عالم وهم است، خیال است. وهم است یعنی اونی که در ذهن تو هست وهم است، نمی شود ساده اون چی که ظاهر از حق شده است، اون چی که ظاهر از حق شده است از اسماء و صفات هر طور شد وهم است ابدا. اون چی که از حق است حق است، و حق آیه حق است، نه اینکه علیاذ بالله باطل آیه حق باشد. باطل که آیه حق نیست، موهوم. اگر ماسوی الله شما موهوم بدانید به این معنا آیتیتش برای حق تبارک و تعالی از کجاست؟ اون چیزی که ما در ذهنمان از موجودات میاد این موهوم است، نه اون چی که اونها هستند. اون چی که اونها هستن جز مظهریت اسماء و صفات هر چیز دیگر نیست. حالا خیلی ها نمی فهمن این را و یا نمی بینند، قلیلی می بینند. اونایی که می فهمن و می بینند که به هر حال کم هستن، این معنا براشون هست. لذا اینها آیتیتی که برای حق دارن نمی شود از این جهت بگیم اینها باطل هست. ما اندکم ینفد، الان هم نفاد دارد، و ما عند الله باق. لذا اون چی که منصب منصوب به حق است او واقع هست، حقیقت هست، ولیکن نه به عنوان حقیقت الوجود. حقیقت وجود منحصر است در پروردگار عالم، که در عرفان نظری تمام دنبال این بحث هست که حقیقت وجود را، توحید حقیقت وجود را اثبات کنند، که توحید حقیقت وجود منحک وجود حقیقی و حقیقت الوجود منحصر در حق باشد، در عرفان بحثی مورد به هر حال عنایت است. از عین جمع وجود که حق است الی محل تفصیل، یعنی انبیا که مظاهر امهات اسماء الهی هستند، روابط رقائق حقائقند، یعنی ارتباط تعینات اسماء الهیه از مرتبه جمعیت وجودیه که مقام در حقیقت اعیان ثابته است به عالم تفصیل از اینجا نشأت میگیرند. لذا اون نحوه بروزشان که وجود تبعی دارند در مصباح الانس جناب قونوی رضوان الله علیه تصریح دارد که وجود اعیان در عالم اسما یک وجود مستقل نیست، به وجود اسما موجودند، اون اصل است و بقیه مراتب وجود می شود چی آقا فر، برخلاف اهل حکمت که اهل حکمت وجود حقیقی هر موجودی را اون وجود شخصی خاص منحصره به خودش می دانند، ولی اهل معرفت می فهمند وجودی حقیقی هر شر هر موجودی اون عین ثابت اوست که به تبع اسما و صفات در عالم اسما تعین پیدا کرده است. البته اونا به تبع اسما و صفات وجود پیدا می کنند، اون وجود حقیقی است. ولذا خواجه عبدالله انصاری می فهمند همه از آخر می ترسند، من از اول می ترسند. یعنی عین ثابت هم چی رو قبول کرده است؟ اون چرا که عین ثابت هم پذیرفته همون هست. عین ثابت ابن ملجم علیه اللعنت و العذاب پذیرفته بود قتل امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را. لذا حضرت وقتی قبل از شهادت به وحی خبر می دادن که تو قاتل من خواهی بود، این از افسح فصحا بود، اهل یمن بود. وقتی خدمت حضرت آمد با جمع گروه ده نفرهی بعد از خلافت آقا امیر المؤمنین، وقتی آمد اونجا شروع کردن هر کسی یه قصیدهی در متن آقا امیرالمومنین، قصیده‌ای که همین ابن ملجم در متن آقا گفته بود بهترین قصیده در اونجا بود. در اونجا دارد که مرحوم مجلسی در بهار مفصل آورده، در اونجا دارد که حضرت به او دو تا اسب هدیه دادن. به تعبیر ما آهسته در گوشیم گفتن قاتل من توی اینقدر مرحوم می‌کنی. اظهار کرد که آقا خب من به هر حال از بین ببر. حاضر شد که مثلا از بین معذرت خواهد، نه اینجوری نیست، تو قاتل من خواهی بود، بر اساس به تعبیری که یعنی عین ثابت توی معنا رو پذیرفته، دست خودی بود، باید به هر حال قتل از خود ساده بشد، ان اختیارن و ان سوء اختیاره، و جهنم را هم عین ثابتش قبول کرده است، لعن اول و آخر و ازل و ابد را برای خودش پذیرفته است. لذا اعیان ثابته موجودات، اعیان سوال زیاد میاد در ازان، باید در اسنا گفته میشود اعیان، اینقدر سوال هست که چون این مباحث نوعا شنیده نشده و مطالب را نمیخوانند در حوزه‌ای که فقط صرف و نحو میخوانند و برای اونم شکست بستن و ناقص و به بعضی از ابواب فقه هم توجه دارن، میخوان همه چی رو بفهمن و پاسخ همه مشکلات جامعه رو بگن. دیگه این سوالات نمیتونیم ما همش این مطلب رو بخونیم. همینایی که عرض میکنیم رو دقت کنین تا بعد به جاهای خاص برسیم. و وسائط نزول معانی از سماع قدس به مقام تنزیل، یعنی همون جوری که حقیقت انسان در حقیقت ادراکات اوست و ادراکات انسان هم در حقیقت اگر ادراکات حقیقی باشد از اونجا نازل می شود و به علوم انبیا و اولیا همه از افاضاتی است که از طرف پروردگار عالم می شود بر قلب اونها. سیما من تأسا منهم، یعنی اون کسانی که از بین این انبیا تأسی کرده اند، اسوه حسنه بالاول منهم. همه انبیاء سلف گرچه به صورت قبل از پیامبر اکرم صلوات الله علیه بودند، اما به حسب باطن همه بعد از ایشان بودند. آدم اول وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه است. لذا در خصوص محی الدین در بحث به اصطلاح که بعد از مقدمه وارد شد، اول فصل آدمی، این آدم مراد آدم اول بشر نیست، مراد آدم آدم اول هست. آدم اول وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه هست. نظارت اول من هم وجودن و رتبتن، وجودن هم ایشان بودن، یعنی قبل از خلق این عالم و این آدم ایشان بودن، و از نظر رتبه که پر واضح هست، همه اونا مبشرات وجودیه وجود شریف پیامبر اکرم در این نشأه هستن. و الاخر من هم زمانن و بعثتن، اونا همه مقدمه بودن تا دین کامل. ولذا انبیاء سلف بعضی ها تعبیر دارن که ای کاش که ما، یعنی از تمنی این را دارن که یکی از افراد امت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشن. محمد الذی هو غایت الغایات، اول الاوائل ایشان است، غایت الغایات هم ایشان است در نظام خلق، یعنی هم در سیر نزول اولین است و هم در سیر صعود آخرین هست. و آثار اون حضرت، اون آثار منیعه یا منیفهی که مورد کمالات هست، و من حالا آثار وجودی ایشان، اولین اثر و مبارکترین اثر همون وجود شریف آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان هستند که مورد کمالات و منبع سعادتند، علیه و علی آله افضل الصلوات و اجمل التحیات. و لذا که چون ایشان اکمل انبیا و افضل انبیا و اشرف اونها هستند، ترا امته الشریفه، لذا این شریعت که شریعت سمه و سهله است، بعضی درس نخوانده ها سهل و سهل یعنی تسامح غلطی که اباهگرها دنبالش هستند که به شریعت پایبند نباشند، این معنا غلط است. اینا نفهمیدن که حضرت که فرمودن شریعت من شریعت سمه و سهله است، یعنی کسی که بخواد قرب الالله پیدا بکند راه براش همواره. اون سختی هایی که در شرایط گذشته مثل آیین حضرت عیسی یا آیین حضرت موسی درش هست، به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اون سختی ها وجود ندارد. سهل الوصول از انسان برای رسیدن به مقام انسانیت، و به هر حال راحت و راه روشن و راه روانی است که انسان میتواند در اسرع وقت با کمترین عمل، روایات زیاد داریم، با کمترین عمل در این شریعت مقدسه به کمال مطلوب برسد. فقط عمده اینه که شخص مراقبه داشته باشد که از این حضوظ معنوی که به برکت پیامبر اکرم خداوند تبارک و تعالی عنایت فرموده به این امت، از این حضوظ خودش را بی بهره نکند. سمح و سهله معناش اینه. ولذا ترا امت و شریفه ازاها ولو تحقیق معانی توحید را وفقو بین البراهین العقلیه و نوامیس نقلیه. ازا میبینید که کاملین از اهل معرفت هم در شریعت نهایت مراقبه را دارن و هم در طریقت در مقام عمل حافظه و هر حال جمیع جهاتی که مربوط به حفظ طریقت است، در هر دو جهت مراقبه دارن. همون جوری که ظاهر صلات اهتمام میبرزن، در اطواری که برای شخص مسلی در صلات حاصل می شود و در این حرکات و سکنات و سجود و رکوع و اینها حقایقی که وجود دارد، شما به اسرار و صلات مرحوم شهید رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید. در زمان ما هم یکی از بهترین کتابهایی که هست اسرار و صلات و سر و صلات از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست. این کتب باید در حوزه ها به عنوان کتاب درسی قرار بگیرد، مع الاسف واقع نمیشه. لذا می فرمایند که این کسانی که از بین امت به این معانی دسترسی پیدا کرده اند، هم از یک طرف به اون به اصطلاح مشعل برهان در یک دست، و از طرف دیگر روایات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین در دست دیگر، و توفیق بین این دو قرار میدن، یعنی کانو هر یک معید دیگری هستند، توفیقی قرار میدن که قاصرین از این معنا به هر حال محرومند. بما لا يتصور علیه المزید، اونقدر در این توفیق موفق بوده اند که بهتر از آن دیگه نمی شود. حیث و یدفعون شبهات بعض الفلاسفت القاصرین، اونهایی که در مثلا حکمت‌های بحثی در مرحله حکمت مشاء مثلا مندهند، یا بعضی در خصوص مثلا حکمت اشراق سیر میکنند و بالاتر او را ندیدن، یا بعضی همت بیشتری ورزیدن در حکمت متعالیه آمدن، ولی باز هم اینها از یک جهت که وارد طریقت اگر نباشن و به همون حکمت بسنده کنن، باز به هر حال ناقص هستن. اینا آمدن از یک طرف شبهاتی را که بعضی از فلاسفه قاصر از تطبیق اون چرا که به نظر صحیح رسیدن با اون چرا که از ناحیه وحی در آیات مبارکات یا احادیث و روایات وارد شده است بین اینها تطبیق نتوانستن بدن، این بزرگان آمدن تطبیق دادن. فلذا میبینید آقا وقتی که اونها شرح یک حدیث میکنن، شرح یک کتاب میشود. بعضی از حد همون ترجمه حدیث بالاتر حرف نمیتونن بزنن. بعضی یک آیه رو ممکنه یک ماه خداوند تبارک وقتی این عنایت بکند بحث کنن. بعضی اگر تمام جهات صرفی و نحوی و فقه و اصولی اگر در اون باشد و بلاغی و فصاحی اون، ممکنه یک هفته بیشتر نتونن صحبت کنن. اگر علم انسان محفوظاتی باشد از گفته های دیگران، همین نتیجهش میشه. اما اگر علم از حی قیوم باشد، دیگه تمامی ندارد. شواهدش بود مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در حقایق اصول در بحث دلالت لفظ بر بیش از یک معنا، ایشان مطلبی رو نقل میکند که از مرحوم بزرگواری که در همون نجف قدرشانه، بله نه بله، که در مفاتیح الجنان هم آوردن اسمش، اون قضیه مرحوم سلطان آبادی، مرحوم سلطان آبادی که قبلش در اونجا، ایشان نقل میکنه از دو نفر، اون دو نفر رو بنده میدانم، حالا ایشان نام نبرده، اینا میرفتن یک آیه شریفه را یک ماه هر روز حرف جدید، هر روز حرف جدید، که به تعبیر اگر یک سال هم میرفتن ایشان همون آیه رو میتونست بحث کنه. این بزرگان شبهات اونها را دفع میکنن. چرا؟ بله، لما انزل علیهم من النص صریح. این از راه فکر و رفتن به کتاب های افراد و یا نوشته ها و گفته های افراد به دستشان نیامده، از عنایاتی که پروردگار به قلبشان فرموده است. این عجب، ما در همین زمان خودمان بودن افرادی که ما روایت متعارضه را میبردیم پیش یکی از بزرگواری که بنده اون رو دیدم، این بزرگوار اصلا درس هم به اون صورت نخوانده بود، گویی روایت متعارضه میدونم معنی این چیه، معنی چیه، جوری معنا میکرد که اصلا هر دو باید باشد و اصلا تعارضی نمیدی. و کذالک در سایر علوم حقیقیه و معارف یقینیه قد بینوا مواقع خللهم، جایی که اونها به خطا رفتند را روشن کردند. و از هر مواضع زلل و لغزش اونها را به ما یستبان منه محل لبس یا محل لبس، استاد ادیب ما میفرمودن لبس بخوانید، به اون چیزی که جدا میشد از او محل لبس و خطا و اشتباه و یتمیز بهی، بله از سهام الشمس یعنی ستاره پنهان معلوم تمیز داده میشود از خورشید. کل ذالک انما هی شعشعه من زکاء تمیت لیلا ادهم بل شنشنتون اعرفها من اخزمی. میگه همه این چیزهایی که به هر حال همه این آوازها از شه بود، همه اینها انما شعشعه از برکات انتشار شعاع نور حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه که ممیت و زائل کننده به اصطلاح اون آسمان جهالت و تاریکی های جهالت، تشبیه کرده جهالت رو به لیل ادهم، یعنی لیل بسیار تاریک، لیل ظلمانی. بلکه این چیز مهمی نیست از این بزرگان، بار اول نیست که اینها صادر می شود، بلکه این شنشنتون یعنی طبیعتی است و طبیعتی است که اعرفها من اخزنی. این مسئله شخصی بود از قبیله تی، این شخص پسر ناخلفی داشت، پسر بدی داشت، عاقم شده بود، این پسر همیشه اذیت پدر میکرد، بعد مرد، نوه‌هاش هم بزرگ شده بودن، اینا هم یک روزی حجمه آوردن به این پدر بزرگ بنده خدا، بعد اونو برداشت آمد این حرف زد، گفت این حاضی شنشنتون عرف ها من اخزمی، اسم پسرش اخزم بود، این ابو اخزم، گفت این چیزی جدید نیست، بابای این بچه ها هم با من بدی میکرد، حالا این بچه ها هم به هر حال به تبع به باباشون رفتن با من بدی میکنن. حالا این مثل شد برای اینکه بگن این طبیعت شیء است و عادت شیء است، در جای خوب هم اینو به کار میبرن، میگن این که میبینیم از این بزرگان خطاها جواب داده میشود، موارد لغزش دیگران بیان میشود و توضیح داده میشود، یک چیز جدیدی نیست، دعوا به اونها بر این است که از اون چی خدا بهشان عنایت فرمود دریغ ندارند و به اهلش میرسانند. و صلی الله علی محمد و آله.